بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان و سروران گرامی. انشالله که حال همگی شما بزرگواران خوب باشه. خیلی خوشحال هستیم که با جلسه دیگر از جلسات مرور مطالب صحیفه فاطمیه در خدمت شما هستیم. خیلی از بزرگواران صبح روز جمعه شون هست، خیلی ها در شب جمعه به سر میبرن. انشالله که همگی مشمول رحمت ویژه خداوند باشیم در این روز خاص و در این شب خاص. انشالله که خدا بهمون توفیق بده و ما رو به گونه ای زندگیمون رو قرار بده که بر اساس فرهنگ فوق‌العاده و زیبای فاطمی زندگی کنیم و بتونیم هر روز با این فرهنگ بزرگ بشیم و بزرگتر، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرضم به خدمتون که حالا تا دوستان عزیز دیگر هم تشریف بیارن و ما بحث روز یک شنبه رو شروع کنیم، من یکی از مطالبی که به نظرم اومد، چون ما بحثمون مرور هستش و دنبال این هستیم که مطالب فوق‌العاده ارزشمندی که توی این جلسات صحیفه فاطمیه در طول این چند سال در واقع توسط استاد بزرگوار مطرح شده به گونه مرور بشه و حالا در کنارش بتونیم سوره ها رو هم یه در واقع تورقی کنیم و مطالبش رو هرچند خلاصه ولی به هر حال در ذهن داشته باشیم. به نظرم اومد یکی از چیزهای خیلی جالبی که میتونه به ما کمک کنه و این بحث رو به نوعی تکمیل کنه این هستش که ما بدونیم موضوع ایام هفتهی که داریم در موردش حرف میزنیم توی فرهنگ روایی ما، خود این ایام کارکردهای ویژه‌ای دارن و اعتبار خاصی دارن که حالا اگر دوستانی علاقه‌مند باشن، موضوعی که میخوام خدمتون عرض کنم توی کتاب سیر شکوفایی امت که احتمالا خیلی از شما بزرگواران حتی ممکنه کتاب رو هم خونده باشین، توی جلد اولش بهش پرداخته شده، به این ترتیب که در واقع بر اساس همین ادعیه و روایت‌ها دوره مثلا روز شنبه تبدیل شده به یک چیزی به عنوان دوره در واقع اول بهش گفته میشه، مربوط به مراتب رشد. من فقط از جهت اینکه چون ما یه چیزی رو بلد هستیم و اونم این هست که مثلا میدونیم شنبه ها روز پیامبر هستش، حالا همینطور یا مثلا یک شنبه ها رو میدونیم که مرتبطش میکنن به وجود حضرت علی و حضرت فاطمه. بر اساس این حالا توی این کتاب سیر شکوفایی امت نکات جالبی گفته شده، خیلی ارزشمنده، خیلی در اینکه ایام در واقع هفته ما پرخیر و پربرکت بشه خیلی اثر داره. پرخیر و برکت شدنش هم به اینه که وقتی آدم به یک موضوعی توجه داره، اون توجهه و کم کم براش تبدیل به ذکر میشه و زندگی رو از اون سطح روزمرگی و حالا سطحی از غفلت که نوعاً آدم دوچارش میشه خارج میکنه. خب یکی از راهاش اینه که بدونیم شنبه به عنوان دوره اول یا دوره حرکت و برانگیختگی در واقع قرار داده شده و این موضوع رو با حضرت رسول مرتبط کردن. یعنی روز شنبه خیلی خوبه که ما اینطوری بهش نگاه کنیم که انگار اگر برای شنبه بخوایم یکی از اهل بیت رو انتخاب کنیم، حضرت رسول رو به عنوان در واقع پیامبر اعظم برای روز شنبه در نظر گرفته میشن، انگار که بگیم که باطن روز شنبه حضرت رسول باشن و ظهور یوم رسول الله هستش. و این خیلی تعابیر جالبیه. حالا میگم فقط جهت اشاره از این جهت که شاید برخی دوستان تمایل داشته باشن این موضوع رو دنبال کنن، حیفم اومد که این رو نگم که در واقع ما ظهور یوم رسول الله رو در روز شنبه میبینیم که روز شنبه میشه اون روزی که ما حرکت داریم، برانگیختگی داریم برای دریافت رزق، برای دریافت رحمت و برای اینکه بتونیم در واقع اون توانهای خودمون رو وسعت بدیم تا برسیم به اون چیزهایی که خدا برامون در نظر گرفته. پس این رو هم خیلی خلاصه ما سعی میکنیم که در دعاهای هر روزی که با هم دیگه میخونیم یه اشاره کوتاهی بهش کنیم. جالبه، حالا خوبه که اینها رو آدم بدونه. یا مثلا تو همین کتاب بحث روایت هایی که برای هر ماه وجود داره و اینکه مثلا الان که در ماه ذی‌القعده هستیم، این ماه ماه قیام و جهاد نام گرفته شده، ماهی که فرد باید در این ماه خودش رو از زاویه قیام و جهاد مهیا کنه. خب این باعث این حالا روزها و ماها وقتی نامگذاری میشن جهت خاص پیدا میکنن، باعث میشه که آدم تمرکز بیشتری داشته باشه و روی اون موضوع تأمل بیشتری بکنه. ببینید اساساً اینم خیلی سوال خوبیه، چجوری رزق رو به حرکت و برنگی؟ اصلا شما رزق برای چی میخواین؟ اگه خاطرتون باشه خیلی کوتاه اشاره کردیم که موضوع رزق که مربوط به دعای شنبه هستش در واقع عامل حیات دیگه. یعنی شما وقتی که میخوای رزق برای چی، مثلا رزق رو فرض کنید همین در واقع طعامی که دریافت میکنیم از رزق دیگه، یک نوع رزقه. شما طعام مثلا برای چی میخواین؟ شما رحمت رو برای چی میخواین دریافت کنین؟ میخواید که حیات داشته باشید، درسته؟ حیات به چیه؟ به حرکت، به برانگیختگی، به فعالیت، به دریافت، به فهم. پس یعنی پایه این حرکت داشتن رزقه. مثل اینکه شما میگید که من اگه بخوام ماشین رو روشن کنم که بتونه حرکتی داشته باشه، حتما باید قبلش باکش رو از بنزین پر کرده باشم. پس این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما برای روشن کردن یک ماشین هم احتیاج به چی داری؟ که اون ماشین رو برای چی روشن میکنی؟ که باهاش جایی بری، حرکتی داشته باشی. برای انسان هم همینه. این انسان برای اینکه بتونه حرکت کنه، برای اینکه بتونه حیات داشته باشه و به حیاتش ادامه بده، وابستگی پیدا میکنه به رزق. حالا انسان دارای مراتب مختلفی از حیاته، بنابراین رزق ها متنوع و متعدد میشن، متناسب با مراتب حیات انسان میشن. که حالا اینا موضوعاتیه که خیلی میشه در موردشون جزئی تر هم وارد شد، که حالا انشاءالله بریم جلوتر هر جایی که لازم بود بر اساس سوال ها یا نکاتی که هست حتما در موردش بیشتر هم میشه صحبت کرد. پس یعنی بهتره اول سلام آره این خیلی جالبه، این که حالا خانم بهلولی در قالب سوال مطرح میکنن نکته خیلی جالبیه. این که ببینید به هر حال الان شما مثلا مفاتیح رو هم که باز کنید، توی مفاتیح هم یک همچین چیزی وجود داره دیگه. مثلا برای روز شنبه یک زیارت مخصوص حضرت رسول در روز شنبه رو داریم. این نشون میده که علاوه بر این که ببینید این کار خیلی کار جالبیه، یعنی واقعا آدم شاید در طول یک روز 5 دقیقه از آدم وقت بگیره، ولی مطالبی که در ذهن انسان میاد و اتصالی که در وجود انسان ایجاد میشه خیلی میتونه ارتقا دهنده وضعیت انسان باشه در طول اون روز و این رو تمرین داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این که وقتی من مثلا روز شنبه‌ام رو شروع میکنم، یک توجه ویژه میکنم به حضرت رسول، حالا یا در قالب یه زیارت خوندن، ممکنه همین توجه کردن در وجودم باشه، یا مثلا یه نمازی میخونم، یه کاری به هر حال میکنم که برام مهمه که روز شنبه به هر حال در فرهنگ روایی ما به حضرت رسول مرتبطه. حالا ممکنه ما بگیم نمیدونیم این ارتباطه چجوریه، که خب قطعا خیلی هاشو نمیدونیم. این که مثلا حقیقت روز شنبه چیه که حالا با حضرت رسول مرتبطه، خب شاید خیلی طول بکشه تا ما این رو متوجه بشیم، ولی میدونیم به هر حال این هست و و مثل این میمونه که به ما یه برنامه هفتگی، چون ما هدفمون چی بود گفتیم که این دعاها، مثل این میمونه که یک برنامه هفتگی به ما داده شده برای اینکه بتونیم موضوعات اصلی که تو زندگی باید بهشون توجه داشته باشیم تا زندگیمون تغییر کنه، تا سبک زندگیمون از سبک زندگی در واقع تکاسرانه و اون زندگی پر از در واقع دور بودن از مفاهیم حقیقی کم کم خارج بشه. گفتیم این دعاها این کارو میکنن. حالا وقتی که این دعاها رو که یک سری حقایق و مفاهیمی هستن که ما سعی داریم در هر روز به اونها توجه داشته باشیم، همراه میکنیم با توجه به یک اهل بیت یا رسول، این منجر میشه که خب عمق و اون حسی که انسان نسبت به اون روز اون مفاهیم داره خیلی عمیق‌تر بشه و ما به اینها احتیاج داریم. ما نمیتونیم نسبت به اینها بی‌تفاوت باشیم و توقع اینو داشته باشیم که سبک زندگیمون تغییر کنه. پس این توجه، این دقت، این که در طول روز حالا انواع کارهایی که دیگه به ذهن انسان میرسه دیگه، این که آدم مثلا کارهای روز شنبهشو تقدیم حضرت رسول کنه، خب وقتی آدم یه همچین کاری، یه همچین ایده هایی تو ذهنش باشه، اصلا دیگه به خودش اجازه نمیده که کاری بکنه که در شأن یک انسان مؤمن نیست. میدونین؟ یعنی میخوام بگم که این کار یه جنبه ذکری فوق‌العاده قوی رو در انسان ایجاد میکنه و اینکه شنبه که تموم میشه آخر شبش آدم احساس میکنه که یه بررسی میکنه، میبینه که کاراش چی بوده، چه کارایی انجام نداد، چه کارایی رو میتونست بهتر انجام بده. چرا؟ چون مثلا شنبهش رو یه ناظری، یه شاهدی رو برای خودش گذاشته بود به اسم حضرت رسول. و این خب به نظر میرسه که اگه ما بتونیم حالا اینها رو در واقع تو ذهنمون داشته باشیم، خیلی میتونه به ما از این زاویه کمک کنه. ببخشید من بحثشم طولانی شد، ولی احساس کردم که خوبه که ما در کنار این ایام هفتهی که داریم دعاهاشو مطرح میکنیم بتونیم به این موضوعات هم توجه داشته باشیم و یک جنبه ذکری رو برای خودمون فراهم کنیم. خب اگر موافق باشید ما دعای روز یک شنبه رو یک بار با همدیگه، دعای خیلی کوتاهی هستش و هممون بلد هستیم، فقط یک دوره دیگه با همدیگه این رو بشنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل اول یومی هذا فلاحا وآخره نجاحا وأوسطه صلاحا. اللهم صل على محمد وآل محمد وجعلنا ممن أناب إليك فقبلت وتوكل عليك فكفيت وتضرع إليك فرحمت.
خب یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت بزرگوارانی که تازه به جمع پیوستن، ان شاءالله که همگی حالتون خوب باشه. خب در مورد دعا یک طور دعا رو با هم دیگه بریم جلو، ببینیم که مطالبی که تو این دعا هست چیه. در دعای روز یک شنبه ما با یک در واقع بحث مواجه میشیم که میاد روز رو، یوم رو تبدیلش میکنه، تقسیمش میکنه و یه بهش انگار چی میده؟ اول و آخر و وسط میده. پس اولا که ما توی این دعا متوجه میشیم که یوم میتونه چی داشته باشه؟ اول و وسط و آخر داشته باشه. پس ما به این موضوع تو نگاه اول متوجه این بحث میشه. بعد در ادامه این وسط یه صلوات گذاشته میشه که حالا این صلوات هایی که در دعاهای ایام هفته هم هست خیلی جالبه، انگار که با هر صلواتی، اولا که همه دعاها صلوات داره تو ایام هفته، که حالا ما خورد خورد بریم جلو در مورد صلوات بیشتر صحبت میکنیم، مخصوصا توی دعای روز جمعه که دوتا صلوات داره. یه صلوات مطرح میشه و بعد توی ادامهش دوباره در مورد چی صحبت میکنه؟ سه تا موضوع رو مطرح میکنه و این سه تا موضوع رو با عنوان انابه و توکل و تضرع میاره. پس یه یوم میذاره که اولش رو میگه این فلاح باشه، آخرش نجاح باشه و وسط صلاح باشه. خب یوم این چیزی که میخواد اللهم اجعل اول یومی هازا فلاحن، فلاح و صلاح و نجاح، مربوط به چیه؟ فلاح، صلاح، نجاح. حالا ما اینا رو همه رو معنیاشو الان با هم دیگه میریم جلو ببینیم چیه، ولی قبل از اینکه وارد معنیش بشیم، فلاح، صلاح، نجاح در مورد چه چیزی میتونه باشه؟ یا انسان احتیاج به انابه، توکل و تضرع داره؟ برای چی این مطرح میشه؟ یعنی یه روز انسان از چی ساخته شده؟ وقتی شما در طول یک روز قرار میگیرید، شما چی دارید در طول اون روز؟ اینجوری بگیم، پیش فکر کنیم. آها، ما یه سری عمل داریم دیگه. چی داریم؟ آیا فقط عمل داریم؟ عملها به چی مرتبطن؟ ببینیم، ما یه بحثی داریم که ما وقتی میگیم، ما یه زمان، یه بازه زمانی رو در نظر بگیرید. مثلا همین الان که با هم دیگه وارد این کلاس شدیم، هممون توی یه جلسه شرکت کردیم، میخوایم که توی این جلسه، توی گفتگوهایی که با هم دیگه میکنیم، یه سری مطالب رو متوجه بشیم در مورد صحیفه، در مورد سوره ها و اینکه چجوری میتونن این ادعیه و سوره ها روی نگاه ما، روی سبک زندگی ما اثرگذار بشن. درسته؟ ما هممون پس این شروع روزمون رو داریم با چی آغاز میکنیم؟ با یه جلسه ای. خب پس ما داریم یه کاری انجام میدیم. این کاری که داریم انجام میدیم چه محتوایی داره؟ محتواش مثلا بحث صحیفه است. شما دو ساعت بعدتون رو وارد یه کار دیگه میشین مثلا. بعد چه موضوعی داره؟ چه امری درش قرار گرفته؟ پس ببینید، ما همینطور به این دقت کنید، یه روز خودتون رو بررسی کنید. یک روز ما در واقع مجموعه ای از امور و عملهایی هستش که ما درش قرار گرفتیم. ما نتیجه کارها، بله، به هر حال ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که روزهای ما و شبهای ما، حالا خود شب هم جالبه دیگه، حالا انشاءالله این بحث روز و شب رو فعلا خیلی تفکیکش نمی کنیم تا انشاءالله به دعاهای اوقات که برسیم، در واقع تعقیبات نمازها رو که وقتی بخوایم مطرح کنیم، اونجا موضوع شب و روز و تفاوتهاش و اینا هم برامون خیلی اهمیت پیدا میکنه. ولی حالا فرض کنیم که ما یک روزی که داریم، در طول اون روز چیکار میکنیم؟ یه سری عملها رو پس انجام میدیم. این عملهای ما یه سری چی داره؟ چی بهش حاکمه؟ امرهایی بهش حاکمه. یعنی چی یه سری امرهایی بهش حاکمه؟ یعنی این که ببین، این کاری که داری انجام میدی، این کاره، این عمله تحت یه موضوعیه. درسته؟ یه موضوع خاصی داره. ما اگه داریم مثلا فرض کنید که عمل من الان اینه که از اینجا بلند میشم، یه ماشین میگیرم، مثلا میرم به سمت میدان انقلاب. خب من دارم یه عملی انجام میدم، یه کاری دارم انجام میدم. حالا این که اینم بگم تو پرانتز دوستان، خود بحث عمل یه دقتایی داره که ما الان نمیخوایم اینجوری وارد شیم. ما داریم میخواییم کاربردیش رو نگاه کنیم. عمل خیلی داستان ها پشتش داره که فعلا نمیخواییم خیلی وارد اینها بشیم، چون خیلی بحثمون طولانی میشه. ولی همین چیزایی که تو ذهنمون هست، از عمل، از کار. به هر حال من از اینجا بلند میشم، میخوام برم تا یه مسیری رو مشخص میکنم، ماشین میگیرم، میرم. خب این کاریه که دارم انجام میدم. چرا دارم این کار رو میکنم؟ چجوری دارم این کار رو میکنم؟ در طول این رفتن چه اتفاقاتی میفته؟ این که دارم میرم اصلا درست هست یا نه؟ ببین شما هزاران سوال شبیه این رو میتونید در مورد اون عمل بپرسید. یا اینکه نه، حالا این طرفی، من تو ذهنم اینه که فرض کنید یه کاری انجام بدم. مثلا میگم که من باید در طول زندگیم یه سری کارهای خوبی رو انجام بدم. من میخوام تو زندگیم مثلا فرد یه ویژگی رو در نظر میگیرم، میگم مثلا من میخوام خیاط خیلی خوبی باشم، من میخوام خطاط خیلی خوبی باشم. خب مثلا یه موضوع در زندگی من برام مهمه، حالا به چه دلیلش بماند، میگم مثلا من خطاط بودن برام مهمه، خیاط خوب بودن برام مهمه. یکی میگه من میخوام عالم بشم توی فلان موضوع. خب این میشه امری که در ذهن من داره شکل میگیره. حالا عمل من چیه؟ عمل من اینه که خب من میرم یه کلاس، یه استاد پیدا میکنم که خط نوشتن رو به من خوب یاد بده. میرم یه چرخ خیاطی میخرم، بعد به صورت منظم میگم در هفته باید اینقدر ساعت وقت بذارم تا بتونم خیاطی یاد بگیرم. پس من یه موضوعی اومد توی ذهنم، یه امری در وجود من شکل گرفت، بعد بر اساسش من برنامه ریزی کردم و اون رو تبدیل به یک سری کارها کردم. درسته؟ پس ما توی یک یوم در واقع روزهای ما مجموعه ای از امرها و عملهایی است که داریم چیکار میکنیم؟ انجام میدیم. امرها پس میشن اون موضوعاتی که ما بر اساسشون کارها و عملهایی رو شکل میدیم. تا اینجاش درسته؟ هر جاش که بد گفته شد و ایراد داشت گفتنش حتما بپرسین که بیشتر توضیح بدیم که جا بیفته، چون خیلی مهمه. ما اگر روزهامون رو تبدیل چی ببینیم؟ امر همون اهداف و مقاصد. یه بخشش اهداف و مقاصده، یه بخشش همون کاریه که شما ببینید میخواید یه کاری انجام بدید، حتما اون کاره باید هدف داشته باشه دیگه. دیگه چی؟ حتما باید یه حکمی داشته باشه دیگه. یعنی یه باید و نباید. ببین شما وقتی آبم میخوای بخوری پشتش یه باید و نبایده. شما میدونی که اگر که تشنت آب نخوری و این تشنگی ادامه پیدا کنه بدنت دچار مشکل میشه. پس میگی من باید برای سلامتیم آب مصرف کنم. خیلی خوب. پس ببین تو اون کاری که داری انجام میدی حتما یه حکمی وجود داره. دیگه چی؟ حتما اون حکمه برای شما واجب، شما خودتون رو ملزم به این دونستید که باید اون کار و اون حکم رو اجرایی کنی. اصلا به این موضوع خیلی اینا جای فکر داره، واقعا همه زندگی ما همیناست. بله اون کاره باید استمرار داشته باشه تا به اون نتیجه برسه. خیلی چیزا، یعنی من وقتی میخوام تو لایه امر صحبت کنم میشه به قول شما مجموعه ای از اون اهداف و مقاصد و برنامه ها و باید ها و نباید ها و حکم هایی که در وجود ما شکل میگیره و ما این رو بعدن در بیرون تبدیل به یه عمل میکنیم. ببین اگه من هزاری هم تو ذهنم این باشه که من میخوام که یک عالم باشم، میخوام توی رشته ای کاری بشم، سرآمد باشم، نمیدونم به درد بخورم، ولی اینا تو ذهن من باشه، اتفاقا بدونمم که باید این کتابا رو بخونم، اتفاقا بدونم که فلان کلاس ها رو هم باید برم، اینقدر ساعتم باید در هفته پژوهش کنم، ولی وقتی این تو ناحیه چیه؟ امر منه. ولی وقتی که میام این رو در واقع نگاه میکنم توی عملم، میبینم که روزها و شبهای من میگذره ولی من دریغ از یه صفحه کتاب خوندن، دریغ از ساعتی پژوهش و اینکه متناسب نیست. ببین من میخوام عالم بشم، خب متناسب با این امری که دارم، متناسب با این موضوعی که در وجود من شکل گرفته، خب من باید متناسب با اون کار انجام بدم. پس ببین ما داریم اینا رو برای چی داریم مطرح میکنیم؟ چون این دعا داره رو این میچرخه. پس با این اعتقاد مطمئن بودم و با اینام به خدا راه و روشی که خدا میخواد رو پیگیر میشیم، چون در دید او هستیم. آها خانم خراسانی فکر کنم دارن بله یه مطلبی رو بالا گفته بودن. آها آها بله خانم خراسانی، بله ایشون دارن بر اساس سوره حدید میگه، خیلی هم خوبه، خیلی عالی. ام ذهنیه، عمل فیزیکیه. حالا بگیم ذهنی یا بگیم در وجودمون شکل میگیره دیگه. ذهنی که میگیم بیشتر شبیه دو تا چهارتایی میشه، ولی وقتی میگیم در وجودمون، تمام اون حس ما، قلب ما، برنامه ریزی ما، همه اینها رو به نوعی شامل میشه. عمل جنبه ظهوری و بروزی داره. حالا فیزیکی بازم اصطلاحش رو بهتره ببریم به سمت قرآنیش. عمل ظهور داره، بروز داره. عمل خروجی انسانه، میدونید دیگه. در واقع وقتی ما از عملها صحبت میکنیم، یعنی داریم در مورد خروجی های انسان میگیم، یعنی اون چیزایی که از انسان صادر میشه و جنبه بروزی داره، کاملا آشکار میشه، ظاهر میشه و قابل چیه؟ قابل ارزیابی میشه. اون کار باید در مسیر خودش انجام بشه. آهان، حالا ببینید، پس ما داریم الان با این صحبتی که کردیم، حالا میتونیم وارد دعا بشیم. ببینید، پس ما روزهامون مجموعه از امور و عملهامون هست. موضوعات امر که پس میگیم، یعنی به صورت کلی تر بهش نگاه کنیم، امر که میگیم یعنی اون موضوعی که باید تبدیل به یه عملی بشه، درسته؟ حالا زندگیمون رو نگاه کنیم، ما قراره حالا انشاءالله یکی دو هفته حداقل روی این موضوع هستیم دیگه. قرار شد که هر هفته رو، هر دو سه هفته‌ای که روی اون دعا هستیم بهش فکر کنیم تا در وجودمون تثبیت بشه. به این دقت کنیم از این منبر، تو این هفته کارمون این باشه دقت کنیم ببینیم ما تو زندگی و تو اولا چه عملهایی رو داریم انجام میدیم. بعضی از عملها مربوط به یک روز ماه، یعنی مثلا من الان بلند میشم میام سر کلاس، خب این یه عملیه که دو ساعت طول میکشه. یه عملهایی هست مربوط به یه دوره میشه، مثلا 6 ماه اون کار طول میکشه تا به نتیجه برسه. مثلا فرض کنید من میخوام یه کار پژوهشی انجام بدم، میخوام یه دارویی تولید کنم مثلا. خب این کار یعنی چی؟ یعنی اینکه یه حداقل 6 ماه تا 1 سال باید براش کار انجام بدم تا به نتیجه برسه. درست شد؟ پس فقط کارهای اون روز رو نگاه نکنید، از اونجا نگاه کنید، ولی بدونیم که کارها چیان. از نظر زمانی لزوماً اینجور نیست که فقط مال اون روز باشن. بعضی از کارها دورشون، یومشون، یوم به معنی دوره است، دورشون چقدر طولانی تره. حالا همه اینایی که گفتیم رو در نظر بیارین، ببینیم حضرت چی میفرماین. حضرت تو دعا میخوان که میفرماین که اللهم اجعل اول یومی هازا فلاحن. میفرماین اول کار ما رو، احسن به شما، ما دوره های مختلف، بله، برای این که یک نطفه‌ای تبدیل به یک جنینی بشه که قابلیت در واقع انتقال به دنیای خارج از رحم مادرش رو داره، باید 9 ماه، حالا بر اساس اون علوم پزشکی که حالا میتونه 7 ماه هم باشه، اون دیگه بحثش متفاوته، ولی 9 ماه به صورت معمول و استاندارد خودش باید زمان طی کنه تا به اون دوره بعدی وارد بشه. بله، دوره ها بر اساس نوع کارها میتونن زمان متفاوتی داشته باشن. خب اول ببینیم فلاح چیه. وقتی میگیم فلاح، حضرت میخوان که کارهایی که در ابتدای روز شروع میشه، یعنی اون کارها در ابتدای خودش، در شروع خودش دارای فلاح باشه. فلاح یعنی رویش و شکوفایی. پس من کاری رو آغاز میکنم، این دعام رو یه ذره میخوام چیکار کنم، برای خودم میخوام این دعای معنا بشه. میگم ببین اولش باید فلاح باشه. یعنی چی؟ یعنی تو کاری رو شروع نکنی که جز رویش و شکوفایی چیز دیگه ای درش باشه. یعنی اگر من، پس برای من مهم میشه چه کارهایی باعث رویش و شکوفایی میشه، چه چیزهایی مانع رویش و شکوفایی میشه. اگه فرضاً من یه کاری رو شروع کردم که جنبه گناه داشت، آیا میتونه باعث رویش و شکوفایی من بشه؟ پس اینجا چی اهمیت داره؟ من تو روز یک شنبه دنبال چیم؟ دنبال این هستم که بفهمم چه چیزهایی منجر به رویش و شکوفایی در انسان میشه. در مورد صلاح میگیم چی؟ وقتی میگیم صلاح، وسطش منظور اینه که کار شروع شد، وسط یعنی کار در حال ادامه است تا به نتیجه بخواد برسه. منظور ادامه اون کار، شروعش باید رویش و شکوفایی باشه، ادامهش باید صلاح باشه. یعنی چی؟ صلاح واژه مقابل فساده دیگه. یعنی از یه طرف فساد داریم، از یه طرف صلاح داریم. وقتی میگیم صلاح باشه، یعنی اینکه از اون در واقع هدف اصلی دور نشه، یعنی اونی باشه که باید باشه. مثلا شما یه غذایی رو میپزید، برای چه غذا میپزید؟ که خوب خورده بشه، که افراد خانواده سیر بشن، در واقع دریافت انرژی کنن، بتونن کاراشون رو انجام بدن، درسته؟ حالا اگه اومدید این غذا رو یه جوری پختید که اصلا نمیشد استفاده کرد، شما هدفتون خوب بودا، ولی یه غذایی پختید که نمیشه استفاده کرد، یا نه غذا رو پختیم بعد اینو موند بیرون و فاسد شد و دیگه قابل استفاده نشد. پس این حالت صلاح یعنی این که اون وضعیتی که داشت، کاری که شروع کرده بودیم که میخواستیم توش رویش و شکوفایی برامون اتفاق بیفته، در ادامه، یعنی این وسط که میگه، یعنی در ادامه اون کار، در استمرار اون کار دوچار فساد نشه، صلاح داشته باشه، درسته؟ صلاح داشته باشه، پس اون جهتگیریش درست باشه. پس موضوع جهتگیری و در واقع دور شدن از فساد. یعنی من کار رو شروع کردم، وسط کار هدفم یادم بره، وسط کار یه کاری کنم که اون کار از رویش و شکوفایی منو دور کنه. پس مهمه که در هر، مثل این که من هر کاری رو شروع میکنم، خودم رو اول و وسط و آخر کار باید بررسی کنم، ارزیابی کنم کارم رو، که در ادامه کار گرفتار تغییر جهت نشم، در ادامه کار گرفتار چیزی نشم که کار من و امر من رو از صلاح بودن چکار کنه، خارج کنه. و در نهایت بحث نجاح هستش. نجاح یه واژه‌ایه که وقتی کار شروع شد، استمرار پیدا کرد، در آخر که به نتیجه رسید، این نتیجه. پس اصلا اولا واژه نجاح خودش یه واژه نتیجه ایه. یعنی وقتی نجاح میاد، یعنی نهایت کار، نتیجه کار. خب این نتیجه همراه با موفقیت و پیروزی باشه، این نتیجه نتیجه‌ای باشه که ما مد نظرمون بود. به من یه موضوعی رو برگردیم به کارامون، من یه موضوعی رو در نظر داشتم، من قرار بود که یه خیاط خوب بشم، من قرار بود که یه عالم بشم، نجاحش چیه؟ اون آخر کارم نگاه کنم ببینم که چقدر از اون چیزی که در نظر داشتم محقق شده، چقدر به اون نزدیک شدم. حتی اینجا میتونم به خودم درصد بدم، بگم من به اندازه 70% تو این کار موفق بودم. وقتی که از اول کار برنامه‌ام رو گذاشتم روی رویش و شکوفایی، یعنی من کاری رو انجام نمیدم که درش غیر رویش و شکوفایی داشته باشه. این چیزی که حضرت دارن به ما یاد میدن، میگن هر کاری انجام میدید برای فلاحتون انجام بدید، هر کاری که انجام میدید تو استمرار کارتون ببینید یه وقت گرفتار تغییر جهت به سمت فساد نشین، آخر کارتون رو بررسی کنید که موفقیت و پیروزی باشه. حالا اینجا برامون چیا اهمیت پیدا میکنه؟ حالا ما باید قرآن بخونیم، به روایت ها رجوع بکنیم تا ببینیم ملاک های رویش و شکوفایی چیه. ملاک هایی که باعث میشه کار از حالت صلاح خارج نشه چیه؟ چه چیزهایی صلاح کاره؟ چه چیزهایی کار رو فاسد میکنه؟ و در نهایت به چی میگی موفقیت؟ توی هر کار من چجوری میتونم موفقیت و پیروزی رو فهم کنم؟ پس این میمونه که حضرت سرمشق رو، سرخط رو به ما دادن و گفتن که حالا ببین یه عمر فرصت داری دیگه، یک عمر داره بر تو میگذره، یک شنبه هات رو روی این موضوع پژوهش کن، فکر کن، بررسی کن، تمرین کن، برات کارها اولا دوره هاش معلوم باشه. کار ما سر و ته باید داشته باشه، خیلی مهمه. ما یکی از مهمترین آسیب هایی که تو زندگیمون داریم اینه که کارهامون سر و ته نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه کی شروع کردیم یک کاری رو، بعد اون کار وسطش چجوری شده، بعد کی تموم میشه. این که ابتدا و وسط و انتها رو اصلا بهش توجه داشته باشیم، خود اینها میتونه باعث چی بشه؟ باعث یه ارتقا توی روزهای ما بشه. پس این سه تا موضوعی هستش که انشاءالله باید در موردش حالا با کمک سوره مبارکه محمد صلی الله علیه که احتمالا هفته دیگه در موردش صحبت کنیم، ببینیم چه مؤلفه هایی میتونیم توی این سه تا حوزه به دست بیاریم. یا تو کل قرآن، اینم بگم حالا بعضی از دوستان سوال پرسیده بودن چرا این سوره ها. این به معنی این نیست که بقیه سوره ها تو این زمینه ها نمیتونن به ما کمک کنن. یک سوره رو شاخص قرار دادیم برای اینکه اون سوره تو این موضوع نزدیکتره، راحت تر میشد در مورد صحبت کرد، وگرنه قطعا شما موضوع رزق رو مثلا برای شنبه ما سوره زاریات رو گذاشته بودیم، خب خیلی از سوره های دیگر رو هم میشه بررسی کرد با همین روی کرد. در مورد همین بحثی هم که تو روز یک شنبه ما میخواییم ببینیم امور زندگیمون باید چه شکلی باشه، چجوری تبدیلشون کنیم به عمل، چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم، خب سوره مبارکه محمد به نظر میرسه در این زمینه خیلی میتونه کمکمون کنه. خب فرمودن که چرا فلاح و نجاح مهمتر از صلاح؟ نه، اینجا بحث مهمتری نیست. از کجا مهمتری رو دارید استخراج میکنید؟ الان اینجا چیزی نداره که به ما بگه کدوم مهمتره. داره یک روند طبیعی یک کار رو میگه، داره میگه که یک کار از نظره، ببینید بحث زمان داشتن، بحث در واقع اینکه هر کاری یه اول و وسط و آخر باید داشته باشه، توی کار به این توجه داشتن رو داره میگه. به نظر نمیاد، حالا اگر شما از این مهمتریشو بگین چجوری دارین در میارین روش فکر کنیم، ولی به نظر نمیرسه که اینطور باشه. فکر کنم همین که آدم بفهمه عملش اول و وسط آخر داره بهتر میتونه مهر اخلاص رو به کل عملش بزنه. ببینید اساساً بحث اول وسط و آخر یه بحث ارزیابیه دیگه. میگم ما خیلی این خیلی جنبه های مختلف داره. یه جنبهش اینه که آدم حواسش به این جمع میشه که کارها در دنیا عجل داره. ببین اگه شما یه کاری رو در زمان خودش انجام ندی، در مثلا قرار من تو این هفته این دوتا کار رو انجام بدم، خب ببین وقتی در زمان خودش این کار انجام نمیشه، اون کار به نتیجه و غایتش نمیرسه. خب پس اولا بحث زمانداری و عجل داشتن، پذیرفتن این که آدم بدونه در دنیا عجل مشخصی داره. اینکه ما خیلی راحت کارهامون رو هی به تأخیر میندازیم، بحث سوره مبارکه ناس، به تأخیر انداختن کارها یه آفت بزرگ توی رشد و شکوفایی ما هستش. خب یکی بحث زمان داشتنه، دیگه چی از این میشه فهمید؟ حالا توی ادامه دعا رو بخونیم در میاد. یکی دیگه اینه که کارها الان تو همین ستای اول، توی کارها اینکه مقصد کار چی باشه، اینکه بررسی بشه، جهت کار نکنه یه وقت تغییر کنه. من مقصد رو خوب گذاشتم، گذاشتم شکوفایی، گذاشتم رویش، گذاشتم رسیدن و حرکت به سمت نور، ولی وسط کار این یادم رفت، حالا به هر دلیل دچار انحراف شدم. اینکه حواسم دائما فعلا رب بکه فرقب، این توجه دائمی داشتن به رب، به جهتگیری درست، خب اینا رو من باید تو کارهام پیدا کنم. اینکه موفقیت و پیروزی برام مهم باشه، نه اینکه موفقیت و پیروزی یعنی اونی که من لزوما فکر کردم، ولی به هر حال به نتیجه رسوندن کارها اهمیت داره. ما چقدر پرونده های باز تو زندگیمون داریم که همینجوری باز مونده، معلوم نیست آخرش چی کار کردیم باهاش. چقدر کارهای رها شده داریم و خب اینا خیلی، این دعای روز یک شنبه از این جهت خیلی میتونه جلوی آسیب ها رو بگیره. آیا نباید از روی صلاح اقدامی کرد تا به نجاح و قدم خیر در راه درست وارد بشیم و بعد به فلاح و رستگاری برسیم؟ حالا این که از نظر ترتیبی اینها چجوری میشه، ببینید شما وقتی میگی که رویش و شکوفایی باشه، حتما درش باید دوری از فساد و داشتن صلاح رو هم در نظر بگیری دیگه. اساسا رویش و شکوفایی موضوع کلیه که ما در اول کار باید در نظر داشته باشیم. خب یعنی من باید اول کار یعنی چی؟ یعنی اونجایی که میخوام مقصد گذاری کنم، اونجایی که میخوام حکم داشته باشم. خب من برای چی دارم این کار رو انجام میدم؟ اگر توش ذره فساد باشه که منو به نتیجه نمیرسونه که. میخوام بگم در دل اون رویش و شکوفایی این چیزی که شما میفرمایین هست، اما اونی که مهمه چرا صلاح رو با وسط میاره، به خاطر اینکه داره به ما میگه که کارها باید دائما چک بشه، جهتگیریهاش باید چک بشه. و این موضوع ببینید اینا چیزایی که ما باید بهش فکر کنیم دیگه، چون وقتی میگیم یه بار ما میخواییم فقط صرفا بحث علمیش رو نگاه کنیم، یه بار میخواییم ببینیم نه ببینیم تو زندگی، ببینیم واقعا تو زندگیمون اینا یعنی چی. بعد وقتی آدم نگاه میکنه یکی دو مورد از کارهای خودش رو بررسی میکنه، مثلا قرار من با خانوادم برم یه مثلا بریم طبیعت که حالمون خوب باشه، خب که استفاده کنیم از هوای خوب اونجا، استفاده کنیم از طبیعتی که وجود داره، خب این خوبه دیگه، اولش خیلی خوبه. بعد میرسیم اونجا انواع مشکلات هست، آب نیست، نمیدونم یه اتفاقی میفته، من ناراحت میشم، بعد شروع میکنم اوقات تلخی. خب ببین وسط کار یادم نره من برای چی اومدم اینجا. من اومده بودم طبیعت رو ببینم، خب طبیعت رو ببین دیگه. میدونین این نشون میده که این صلاح جنبه جهتگیری در حین کار رو داره، وگرنه همون اول به قول شما ما بحث جهت رو هم حتما توش رعایت کردیم. وقتی ترتیب اول و وسط و آخر هست، اما اول و آخر زودتر میاد، به این معنی نیست که نه اصلا توی بحثا اینطوری نمیتونیم در موردشون بگیم. تو خود قرآن هم نمیشه گفت، توی ادعیه هم به این معنا نیست اونی که اول. ولی ما یه ذهنیتی از ترتیب داریم که مثلا چیزی که اول گفته میشه یعنی پس مهمتره. نه، به دلیل اینکه اساسا توی حتی تو قرآنش هم این شکلی نیست، تو عدیه هم نوعا نیست که اونی که اول میاد یعنی مهمتره. نه، اینا توی یه نظام مرتبه‌ای هر کدوم در جای خودش اهمیت داره. همین دوره بارداری یه تمرینیه که خدا این دوره عمل رو برای من مثال قرار داده و این مراقبت امر بارداری بسیار واضحه. توجه به احسن به شما. بله، حالا مادرانی که در واقع در دوره بارداری خودشون به سر میبرن، خیلی این موضوع براشون جدیتر میشه، اول وسط آخر مراقبت هاش. بله، خیلی مثال جالبی هست این که فرمودی. خب قسمت دوم رو هم ببینیم، بحث انابه چیه؟ انابه در واقع اون وقتی هستش که فرد رجوع، وقتی میگیم انابه داشته باش یعنی چیکار کن؟ انابه یعنی این که وقتی که شما رجوع میکنی به خدا، این رجوع برای چی اتفاق میفته؟ چرا ما گریه و زاری و درخواست توبه و انابه، بله انابه با توبه متفاوته یه مقدار. توی انابه اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه بحث اینه که من رجوع میکنم به خدا برای دریافت حکم. پس توی انابه اونی که اهمیت داره دریافت حکم هستش از خدا. پس کارها بدونه، ببینید این قسمت دوم بعد از صلوات رو حالا دقت کنید. تو اینجا ما رو از جنبه زمانی و زمان داشتن و یه کار رو تقسیم کردن به اول و وسط و آخر و ارزیابی ها و اینا دلالت داد، توجه داد. اینجا داره میگه که خیلی خوب، مگه نمیخواستی رویش و شکوفایی باشه؟ مگه نمیخواستی موفقیت و پیروزی باشه؟ اینها محقق نمیشه مگر اینکه شما انابه داشته باشی. انابه داشته باشی یعنی چی؟ یعنی دریافت حکم کنی از خدا. پس مهمه که کارهای ما بدون دریافت حکم نباشه. دیگه چی؟ توکل داشته باشی. توکل یعنی ما توکل رو چی به توکل کجا میگیم؟ توکل میگیم ما توکل کردیم به خدا. این چی کار کردیم؟ یعنی ما در انجام کار اتکاءمون به خداست، توجهمون به خداست، خدا رو پشتوانه کارمون میدونیم و نتیجه رو به او واگذار میکنیم. میگم خدایا اینقدر من کاری بود که فهمیدم که باید انجام بدم و توکل میکنم به تو، یعنی اتکا میکنم به تو برای. پس یه بحث چیه؟ اتکاء به خداوند در انجام عمله و واگذار کردن نتیجه به او. درسته؟ این توی توکله. چقدر جالب. پس ما بحث کارها رو که مطرح کردیم داریم جنبه هایی که توی اون کار باید لحاظ بشه تا اون اتفاقاتی که گفته شد بیفته، یکیش انابه است. من نمیتونم کاری انجام بدم که حکمشو از غیر خدا گرفتم. غیر خدا یعنی چی؟ غیر خدا یعنی هوای نفس خودم، یعنی محیط اطرافم، فرهنگمون اینو میگه، نمیدونم مجبورم که انجام بدم. هر چیزی که غیر خدا باشه من دریافت حکم کنم. حکم یعنی چی؟ یعنی همون خاطرتون هست، همون باید و نبایدی که گفتیم. ببین شما هر کاری که میخوای انجام بدی قبلش یه باید و نباید در وجودت شکل میگیره که اون کار رو انجام میدی. حتما یه باید این رو این دقت کنیم. کارهامون همین کارهای معمولی ها. شما غذا میخوری، بگو چرا غذا میخوری. شما میخوابی، بگو چرا میخوابی. این گرفتن حکم، دریافت حکم از خدا. پس هر کاری یک باید و نبایدی داره که من باید اون باید و نباید و حکم اون کار رو از جانب خدا بگیرم، از غیر خدا حکم نگیرم. توکل داشتم. توی کار چیزی که اهمیت داره خود توکل خیلی موضوعیت داره، چون ما هممون میدونیم که انسان ظرفیت‌های محدودی به هر حال داره. شرایط دنیا و نحوه انجام کارها حتما من رو چیکار میکنه؟ ملزم به این میکنه که در کار نکنه توکل رو فراموش کنم. توکل دارم پس یعنی چی دارم؟ اتکاء به خدا دارم در انجام عمل و نتیجه رو به خدا واگذار میکنم. اتکا به خداوند در انجام عمل یعنی چی؟ ببین اگه کسی در انجام یک عمل اتکاش به خدا باشه نمیتونه غیر حکم خدا رو انجام بده، نمیتونه گناه کنه بعد بگه خب خدا با ماست، خدا به نمیدونم این چیزای ظاهری که نگاه نمیکنه. ببین یه حرفای عجیب غریبی که نوعاً زده میشه دیگه به این راحتی نمیتونه آدم اونا رو بگه. اتکای به خدا در انجام عمل یعنی این که ببین خدا یه مسیرهایی رو مشخص کرده و گفته اگه از این مسیر بری، این مسیر مسیر رشد و شکوفایی و صلاح و نجاح توه، اگرم نری نیست. حالا من هی بگم اشکال نداره، خدا میبخشه، اشکال نداره، خدا فلان، نه اینجوری نیست، مسیر داره. پس توکل میکنم، اتکا میکنم، یعنی حواسم هست که از چارچوب ها و قاعده های خداوند خارج نشم و از اون طرف نتیجه رو دیگه به خدا واگذار میکنم. به من باید یاد بگیرم که تمام روز من، تمام ایام و زندگی من تبدیل بشه به این که امر خدا، حکم خدا رو برای انجام کارها تشخیص بدم، بعد در انجام کار اتکا کامل به خدا داشته باشم، یعنی جهتم رو فراموش نکنم، و بعد نتیجه رو هم به خدا واگذار کنم. حالا خدا میخواد این اتفاق اینجوری بیفته میفته، نخواد نمیفته، ولی من یاد بگیرم که باید بر اساس چی عمل کنم، وظیفه عمل کنم. در نهایت بحث تضرع مطرح میشه. ببینید تضرع رو در واقع ما حالا به قول دوست بزرگوار میخوام خراسانی فرمودن بحث گریه و زاری میگیریم. اشکال نداره، به هر حال گریه و زاری هم خوبه. گریه و زاری اگر نشونه چی باشه خوبه، نشونه اون شما وقتی گریه میکنی یعنی داری اعلام چی میکنی؟ اعلام یک سطحی از نیازت رو داری میکنی دیگه. شما به درگاه خدا میگی من گریه و زاری میکنم، یعنی داری برای چی گریه و زاری میکنی؟ برای این که در خودت یک نیازی رو احساس میکنی، یک فاصله ای رو حس میکنی با اون چیزی که باید باشه، و بعد با این گریه در واقع داری طلب یک حاجت میکنی. این اساسا زرع، من برم صفحه بعدی، این زرعه که گفته میشه در واقع یک فروتنی همراه با طلب حاجت، درسته؟ این زرع یه فروتنیه، یعنی من در اوج فروتنی چیزی رو، حاجتی رو طلب میکنم، که حالا گریه به عنوان یه مصداقی، یه ترجمه از این هست، درستم هست. اون حال گریه که انسان داره یه حالت، به هر حال درش یه فروتنی داره، یه حاجتی رو میخواد. در واقع توی تضرع مثل این میمونه که انسان خودشو مثل یه بچه شیرخواره‌ای که خودشو وابسته به مادر میدونه. انسان با تضرع نشون میده که وابسته است به خدای خودش. وقتی شما میگی که در دعا گفته میشه و تضرع الیک فرحمت، یعنی این که من خودم رو محتاج رحمت خدا میدونم و خودم رو وابسته به او میدونم و این رو اظهار میکنم، تضرع میکنم، اظهار میکنم برای این که چیه؟ من وابسته به این خالق هستم. خیلی خوب، پس ما سه تا بحث رو توی کارهامون باید در نظر داشته باشیم. ببینید هر کدومش از یک جنبه داره چیکار میکنه، از یک جنبه داره ما رو وابسته میکنه. انابه از جنبه چی؟ از جنبه حکم. پس هر کاری نیاز به حکم داره. توکل از جنبه اتکا داشتن و واگذار کردن نتیجه به خدا. تضرع یعنی این که من در همه اون کاری که دارم انجام میدم دنبال دریافت رحمت هستم. من که نمیخوام کاری انجام بدم که حالا توی قرآن واژه هایی مثل لعن، مثل قتله، این چیزایی که مطرح میشه در مورد کسایی که رحمت ازشون داره قطع میشه، من که نمیخوام کاری کنم که رحمت ازم قطع بشه. پس این حال وابسته به خالق بودن برای دریافت رحمت رو هم در خودم حفظ میکنم. پس ببینید چقدر جالب میشه، ما برای هر کاری به حکم احتیاج داریم، ما تو هر کاری احتیاج به توکل و واگذاری نتیجه به خدا داریم، ما تو هر کاری باید انقدر تضرع داشته باشیم، یعنی انقدر باید برای اون کاری که داریم انجام میدیم استمرار بدیم، استقامت بورزیم تا به نتیجه و غایت برسه، که اون نتیجه و غایت رحمتیه که انسان از خدا دریافت میکنه. بله بله خانم بهلولی، اینا کاملا دعاها، حالا همینطور که هی میریم جلو میبینیم به قول شما چقدر جالب اینا با هم متصل میشن. چرا من باید استقامت بورزم؟ چرا من باید تضرع داشته باشم؟ چرا من باید فروتنی در مقابل خدا داشته باشم؟ برای اینکه میخوام در نهایت رحمت دریافت کنم دیگه. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك. پس یعنی کارهایی که من دارم انجام میدم همه و همه، همه اینا رو توش رعایت میکنم تا اون دریافت رحمت در من اتفاق میفته. خب وقتی یه رزق جدید دریافت میکنم، وقتی رحمت خدا رو دریافت میکنم، توسعه وجودی پیدا میکنم. وقتی توسعه وجودی پیدا کردم، بار بعدی که میخوام این کار رو انجام بدم چه اتفاقی میفته؟ حالا یا این کار یا کارهای دیگه، کارهای بهتری به ذهنم میرسه. ببینید نشونه این که انسان در انجام یک کاری به یه خیری رسیده، به یه رحمتی رسیده و اون کار کار مورد تاییدی بوده، اینه که شما وارد کارهایی بزرگتر و کارهای بیشتری از همون جنس میشین. یعنی اگه شما رفتین به یه نفر کمک کردین، یه کار خیلی انجام دادید، دستشو گرفتید، توی بحث مالی بود یا هرچی فکری بود، هرچی که بود، نشونه این که شما اون کار رو به نتیجه رسوندید و این که رحمت دریافت کردید، اینه که توسعه وجودی پیدا میکنید. دفعه بعد اون کار رو یه کاری شبیه به اون یا همون کار رو بهتر و با در واقع توسعه بیشتری انجام میدید و این باعث این که رزق رو، حالا پرسیدنم که چجوری به حرکت و برانگیختگی ربطش میدیم. ببین این رحمتی که در نهایت توی این کار شما نصیبتون میشه، این نجاح و موفقیتی که تو اون کار پیدا میکنید، شما رو به یه کار دیگری چی کار میکنه؟ برانگیخته میکنه. سوره مبارکه کدوم سوره است؟ این سوره فاذا فرقت فنسب و الی ربک فارغب، سوره انشراح. از یه کاری خارج میشی فاذا فرقت، بعد وارد یه کار بعدی میشی، خودتو در یه کار دیگه نصب میکنی، قرار میدی، ولی الی ربک. پس ببینید ما توی این دعا، در واقع دعای روز یک شنبه، خود کار برامون اهمیت پیدا میکنه. یعنی زندگیم رو تقسیم به چی میکنم؟ میگم ببین تو اومدی تو این دنیا یه سری عملها داشته باشی، اساساً اون چیزی هم که در واقع بر اساس شما اون طرف قراره که خروجیت رو ببینی، همین عملهاییه که داری. این عملها وابسته به اون اموریه که در وجودت داره شکل میگیره. این امور باید تبدیل به عمل بشه. نمیشه من همیشه تو فکرم این باشه که میخوام آدم خوبی باشم ولی هیچوقت آدم خوبی نشم. خب نمیشه که، یه جای کار میلنگه دیگه. پس امور رو باید تبدیل به عمل کرد. برای اینکه این اتفاق بیفته، این امور به عملها تبدیل بشه، ما باید انابه، توکل و تضرع رو در خودمون قوی کنیم. از اون طرف کارها رو دارای عجل بدونیم، احساس نکنیم ما یه عمر وقت داریم برای اینکه این مشکل رو در خودمون حل کنیم. خب بریم حل کنیم دیگه. ما یه عمر وقت داریم که عالم بشیم، کی گفته؟ ما یه عمر وقت داریم که نخیر، یه عجلی داره این عمره که معلوم نیست چقدره که. پس بر اساس توانم، بر اساس اون سیری که هر کاری باید داشته باشه و بر اساس اینکه من میپذیرم، اصلا شما ببینید این اول و وسط و آخر یه چیز خیلی مهمی رو هم داره به ما یاد میده و اونم اینه که بپذیرید که عالم دنیا که توش قرار دارید یه عالم تدریجیه. توقع نداشته باش همین الان که میخوای در یه کاری عالم بشی همین امروز عالم بشی، چون خیلی وقتا استمرارهای ما میشکنه به خاطر اینکه میگیم خب خسته شدم بس دیگه، چقدر کتاب بخونم، چقدر مثلا وقت بذارم، من هیچی نمیشم. ببین هر کاری زمان بندی داره، یه عجلی داره، یه تدریجی داره. خیلی نکته توی این دعا هست و خیلی خوبه که پس ما دعای روز یک شنبه رو بذاریم روی اینکه بررسی کنیم زندگی خودمون رو، روزهای خودمون رو، از زاویه امرها و عملها. عملهای جاری در زندگی ما چیست؟ چند تاست؟ یه سری عملها مربوط به هر روزمونه، یه سری عملها دوره ایه. من یه دوره 3 ماهه، 6 ماهه، 1 ساله، 10 ساله. بعد بیان ببینیم ما چند تا عمل داریم، بعد ببینیم امری که توشه چه شکلیه. آیا من برای کارهای خودم حکمشو از خدا دریافت کردم؟ آیا تو انجام کارهای خودم زمان بندی رو در نظر گرفتم؟ یه بار خیلی سر یکی از جلسات صحیفه یه بحث خیلی جالبی مطرح شد و اونم این بود که استاد می‌فرمودن که شما بیاین فکر کنید کارهاتون مثل یه نماز خوندنه. ببین وقتی میخوای نماز بخونی چیکار میکنی؟ قبلش یه طهارتی برای اون نماز ایجاد میکنی در خودت، یه وضوعی میگیری. همینطور نماز رو برای خودمون در واقع اگه نماز رو به عنوان مسئله یک کار در نظر بگیریم خیلی جالبه. شما میدونی از همون اول میدونی میخوای نماز دو رکعتی بخونی، نیتت مشخصه، دو رکعت میخونی. این نماز یه شروع، یه مقدماتی داره، بعد یه شروعی داره، بعد در طولش یه سری چیزها رو رعایت میکنی. این اتصاله رو، این حواس جمعیه رو، اون رعایت کردن شرایطی که در واقع نماز رو باطل نکنه رو دائما داری تا آخرش سلام بدی و اون نماز تموم بشه. خیلی نماز مسئله جالبیه برای این که ما تمرین کنیم که کارهامون شکل نمازی پیدا کنه. خودش یه موضوع پژوهشیه ولی ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم سعی میکنیم اینا رو مطرح کنیم با هم دیگه که بتونیم به اینا فکر کنیم، ایده بیاد تو ذهنمون، بریم دنبالش، بریم یعنی چی؟ کارها باید سر و ته داشته باشه، کارها باید در طول انجام کار از وضعیت صلاح خودشون خارج نشن. خب صلوات خط بفرمایین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من نکات دوستان رو هم الان میخونم، فقط این نکته پایانی رو هم بگم، حالا چون قراره که انشاءالله هفته آینده دیگه وارد سوره بشیم. در طول این هفته پس موضوعاتی که بهشون باید توجه داشته باشیم، یکی بررسی انواع کارهامونه، اینکه در کارهامون آیا عجل و زمان معنا و مفهوم داره یا نداره، اینکه برای کارهامون توجه به حکم داریم یا نداریم، حکم هر کارمون از کجا میاد، اینکه در انجام کارها چقدر خودمون رو متکی به خدا میدونیم، چقدر نتایج رو به خدا واگذار میکنیم، و آیا برای اینکه رحمت رو از جانب خدا دریافت کنیم تضرع داریم، یعنی این حس حاجتمندی در ما وجود داره یا نه، دیگه ما داریم کار انجام میدیم دیگه، حالا خدا هم که کار خودشو میکنه، چه حالی داریم، حالتامون چه شکلیه در انجام کارها. در نهایت این که روز یکشنبه بر اساس همون نکته که اول جلسه مطرح کردیم و اینکه دقت داشته باشیم، در واقع این دوره، یعنی روز شنبه، روز یکشنبه دوره یا دوره ظهور امیرالمؤمنین هست، ظهور یوم امیرالمؤمنین. این خیلی تفصیل داره ها، من فقط اشاره میگم برای اینکه حیفه که ما یک شنبه ها بیاد و اتصال ویژه به حضرت علی برامون مهم نباشه. ظهور یوم امیرالمؤمنین هست، دوره حکم و حکمت دانی. یعنی هر چقدر که ما حکمها رو میخواییم بیشتر بفهمیم با حضرت امیر باید مرتبط باشیم. هر چقدر که برامون مهمه کارهای ما رها نباشه، محکم باشه، محکم باشه یعنی وصل به یه حکم الهی باشه، باید بریم سراغ حضرت علی. بریم ما باید شیعه 12 امامی بشیم دیگه، روزها رو بهانه کنیم برای این شیعه شدن. من کارهام باید حکم داشته باشه، کاری که حکمش از ببین، یه کار خیلی خوبه، خیلی همه چیش عالی، اما حکمش رو از خدا نگرفته، حکمش رو از خدا نگرفته، یعنی باید و نبایدش رو از خودم گفتم. من چون خیلی این کار رو دوست دارم انجام میدم، نه اینکه نشد. حکم یعنی این که برم بگم که چون خدا گفته، چون خدا میخواد، چون خدا دوست داره. ما دعای شنبه رو خوندیم دیگه، بحث حبش چه شکلی بود، چی بود اونجا که میفرمود نحنو، یه قسمتی بود از دعا که بحث در واقع اون چیزی رو که تو دوست داری، وجعل هولن و قوتن فیما توهب. ما ببینیم خدا چی رو دوست داره، ما در اون قوی بشیم. پس روزهای یک شنبه رو به این موضوع دقت و توجه داشته باشیم، خیلی موضوع جالبیه. انشاءالله که در طول این احتمالاً دو هفتهی که در خدمت دعای روز یک شنبه حضرت هستیم و مفاهیم رو داریم از ایشون میگیریم و از اون طرف داریم بهش فکر میکنیم و انشاءالله سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه رو هم میخونیم تا این موضوعات کمی برامون بیشتر باز بشه، انشاءالله که حتما از وجود حضرت علی علیه السلام هم مدد بگیریم، توسل کنیم به ایشون، برای اینکه این مطالب در وجودمون نقش بگیره. اینا گفتنش یه حرفه، عملش و بودنش تو ذهنمون و ذکر پیدا کردن نسبت بهش یه حرف دیگه است که انشالله به مدد وجود نازنین حضرت علی این اتفاق برای همه ما بیفته. خب این کتابم عرضم به خدمتون، کتاب سیر شکوفایی امت هستش، جلد اول، که اساساً بر اساس همین دعاهای صحیفه نوشته شده خیلی جاهاش، البته خیلی روایتهای دیگر رو هم داره، ولی از این دعاها هم استفاده کردن، هم از دعای ایام هم از دعاهای اوقات. نویسندش هم جناب آقای اخوت هستن، که حالا اگه خواستی من لینکش هم توی کانال میذارم انشاءالله خدمتتون. نه لازم نیست مطالعه بشه، نه لزومی نداره که بگیم حتما، ولی خب اگه من فقط جهت معرفی این که بدونیم این کتاب هست و بر اساس یه همچین مطالبی نوشته شده میتونید بهش رجوع کنید. سلوات ها رو ایشالا توضیح میدیم. ببینید سلوات ها خودش آخه یه سیری داره، بذارین یکم بره جلوتر در مورد خود سلوات ها ایشالا کم کم توضیح میدیم، ولی بدونیم به این موضوع فعلا توجه داشته باشیم که این ادعیه همشون سلوات دارن، یعنی توش بحث سلوات مهم هستش. از تو حرکت از من برکت، که برکتش اول قیام کاره بعد هست. بله اینا حالا دیگه رو اینا باید فکر کنیم ببینیم چجوری میشه دیگه. نوزاد با گریه کردن رحم مادر رو درخواست میکنه برای دریافت. بله بله اینا خیلی مثلها و مثالهایی که داره، شبیه سازی ها خیلی میتونه به ما کمک کنه. فرمودن که تو سوره انبیا و شناخت ادب پیامبران از یونس و ایوب این تضرع رو کامل میشه دید و این روشی برای میزان نیاز به بله بله اصلا سوره هایی، حالا سوره انبیا رو فرمودید یا مثلا سورهی مثل سوره صاد، اگه خواستیم این بحث عواب بودن و انابه داشتن رو ببینیم، تو اون سوره مبارک صاد هم میشه این رو دید. خیلی هم جالب اونجا این رو توضیح میده. حالا انبیا هم که شما فرمودین درسته، اونجا هم میشه این بحث رو دنبال کرد. خب مطالب جالبی داره، خودم تمامیم. بله اون دیگه اگر که دوست داشته باشین که لازمش، که لازمیه که خودمون میتونیم تعیین کنیم دیگه. آره اگه دوست داشته باشید و وقتشو داشته باشید خیلی هم خوبه. خیلی نکات جالبی چه در مورد روزها داره چه در مورد ماهها داره و کلن نگاه جالبیه و شاید زندگی آدم رو از، شاید که نقطعا توجه به این مطالب زندگی انسان رو از اون حالت یک نواختی خارج میکنه و دائما آدم رو توی وضعیت‌های جدید قرار میده و ذکر انسان رو خیلی میتونه فعال کنه. که حالا این ذکر داشتن هم موضوعیه که انشالله با همون بحث صلوات ما یکی از جلسات رو اختصاص میدیم به موضوع خود صلوات، که اساسا صلوات چیه و چرا انقدر توی این دعاها تکرار میشه. انشالله اون مطالب رو هم با هم مرور میکنیم. خب خیلی ممنونم از حضور تک تک بزرگواران. انشالله که خداوند نواقص خیلی خیلی زیاد ما رو در گفتن این مطالب به بهترین نحو برای شما عزیزان جبران کنه. انشالله که خود حضرت فاطمه و حضرت علی علیه السلام که این در واقع دو سه هفته رو میخواییم این مفاهیم رو با توسل ویژه به این عزیزان با حضرت علی علیه السلام بفهمیمشون، ان شاءالله که این اتفاق برای هممون بیفته و تا هفته آینده روی موضوع دعای روز یک شنبه دقت کنیم و از طرفی بحث سوره مبارکه محمد صلوات الله علیه را تا جایی که میتونیم مطالعه کنیم، نکاتشو ببینیم، ببینیم چیا از اون سوره به دست میاریم، چه مفاهیمی از اون سوره به دست میاریم و عملها و امرهایی که تو اون سوره در واقع به نوعی داره مطرح میشه رو ببینیم آیا میتونیم پیدا کنیم، چه عملهاییه، چه چیزهایی گفته میشه. خوبه با توجه به دعا یه سوره رو بخونیم ببینیم چی دستگیرمون میشه. انشالله که خدا بهتون بهترین اجرها رو بده و انشالله که این جلسات ما همه تبدیل به عملهایی بشه که تغییر دهنده زندگی هامون هست و تغییر زندگی هامون بشه یک خیر و برکت برای همه عالم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اگر که دوستان تمایل داشته باشن با هم میتونیم این صلوات خاصه حضرت زهرا رو هم بشنویم و ان شاءالله که بعدش از خدمتون مرخص بشیم.
اللهم صل على صدیقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم الأئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
خیلی التماس دعا داریم. ممنونم از حضورتون. خدا نگهدار. انشالله که هفته آینده بتونیم در خدمت شما بزرگواران باشیم. خیلی هم خوشحال میشیم اگر که نکته ای بود، نقدی بود توی ارائه ها، واقعا استفاده میکنیم و باعث خوشحالی هستش که دوستان هر مطلبی که به ذهنتون میرسه برای بهتر شدن کلاس رو حالا چه اینجا چه در خصوصی به بنده اعلام کنید. خدا خیرتون بده. التماس دعا داریم و خدا نگهدارتون.